أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبس در حدیث جنود عقل و جهل بود و بنا شد که یه دور این عناوینش با هم دیگه مرور کنیم. اما اینکه این 75 خصلت به تعبیر روایت شریف به چه ملاکی کنار هم دیگه جمع شدن و شاخصش چی هست، اونها با مرد کردم یه بحث کنم. اجالتا منده توضیح دقیق در موردش ندارم، به جای کار خیلی زیادی داره این کسی بشینه حوصله کنه روی اینا فکر بکنه بتونه اینا رو دستبندی کنه. البته خب اجمالا هم گوشه ذهنمون هست که احتمال این که این روایات نقل به معنا باشه خیلی زیاده، نمیشه روی ترتیب اینها دقیقاً پافشاری کرد. میگم مثلا این ترتیب از امام علیه السلام صادر شده و دقیقاً همین شکلی بوده، ولی روی مواردش حالا اجمالاً از 75 شاید بیش از 5 میشه وایساد بالاخره اشتباه هم بشه، همش که اشتباه نمیشه که. چجوری چیده شده و چجوری گزینش شده نمیدونم دیگه. حالا با ترتیبی که توی روایت سایده یه دور بخونمش با هم دیگه، فقط از روش دیگه من رو ترجمه شد همشه ترجمه شد خیلی من بهتر خودم بلدین، بعد برگردم یه نگاه بکنم ببینیم اینا رو تو چه دسته هایی میشه جا داد و چجوری میشه تقسیم بندی کرد. خب اولش که مهمترینش بود خیر بود و شر، که خیر وزیر عقل بود، انگار اگر لشکری باشد و عقل سرلشکر باشه خیر میشه وزیر، جهل هم سرلشکر اون ور بود و خلاصه شر میشد وزیرش. از اینجا بعد اون 74 تای دیگه در واقع باید بیان بشن که مراتب بعدی هستن. ال ایمان و ضد حال کفر. خود تو تفسیر ایمان و کفر که حرف و صحبت و اینا خیلی زیاده که ایمان یعنی چی و کفر یعنی چی و خب از اون کلماتیست که معناش خیلی چرخیده، چون در زبان عرب یه طور بوده، بعد در عصر قرآن کریم یه طور شده، در عصر امام صادق صلی الله علیه باز یه طور دیگه شده. اینکه آره اینجا رو چجوری معنی بکنیم جای دقت داره دیگه. اجمالا ایمان از امر میاد دیگه، اصل لغتش اگه درست حرف کنم میگن در زبان عرب که ما آمنه بهی نداریم کلا، این از کلماتش که قرآن ساخته نه از کلماتی که قرآن خلاص از جایزی استفاده کرده باشه. و ظاهراً اصل لغتش آمنه بهی یعنی به دیگری آرامش یافت، یعنی دلش نسبت او آرام شد، که ما تو فارسی تقریباً معنی میکنیم مثلا حالا کم کم گرویدن، که گرویدن از لوازم آرامش یافتن. اصلش مثلا اینطور بوده. کفر هم که اصلش ظاهراً یعنی پوشاندن، کفر بهی یعنی حقانیت او را مثلا پوشاند، مثلا حاضر نشد مثلا قبول بکنه، مثلا زیر بار بره. بعد اینا کم کم متقابل شدن با هم دیگه. حالا اصل ماده امن و ماده کفر خودشون با هم دیگه متقابل نیستن. دیگه جلوتر که آمده ایمان چون احکام حقوقی داشته و فقهی، کم کم ایمان معنیش عوض شده دیگه. ایمان شده مثلا حداقلش اینکه کسی باید شهادتین بگه، میشه مثلا علامت ایمان. میگن آمن به یعنی آمد شهادتین گفت، مثلا کفر یعنی مثلا انکار کرد مثلا. و بعد وقت اون دامنه مثلا معنای ایمان هم که حرف و اشکال و صحبت و اینا زیاد. این حالا اینجا دقیقا منظور چی هست و لالال. اما بعدیش و تصدیق و دل جهود دیگه. جهود انکار لفظیه، تصدیق قبول لفظیه. انگار شاخه های ایمان میشه آمنه فصدقه، اون هم میشه کفره فجحده. درسته؟ اون قلبش دیر بار نرفت لذا در زبانش انکار کرد، اون قلبش دیر بار رفت و به زبان هم آورد. خب مرحله بعد اینه که آدم به ایمان به خدا ایمان آورد و تصدیق لسانی هم کرد، اون وقت به خدا رجاء داشته باشه و باور داشته باشد که خداوند متعال او رو لااقل در امور معنوی یاری میکنه. ضدش هم میشه قنوط، یعنی ناامیدی از رحمت الهی در عالم آخرت حداقل. این هم که خب جاش تقریبا مشخصه، چون توی بحث گناهان کبیرم میگیم همیشه بزرگترین گناه شرک و کفر است و بعدش قنوته، جاهای دیگه هم تو روایات آمده. خب ضدش هم بالاترین ارزشمندترین چیز میشه ایمان و تصدیق، و بعدش هم رجا، چون رجا کلیده برای انجام خیراته. کسی که رجا نداشته باشه هیچ کار خیری انجام نمیده دیگه، چون ناامیده، میگه راه بسته است. مرحله بعدیش العدل و ضده الجور. این عدل اگه عدل اجتماعی باشه، در مقابلش هم جور اجتماعی قرار بگیره، خب اینم جاش تقریبا خوبه دیگه، چون مادر مجموعه رفتارهای اجتماعی اشتراکی است. یعنی در جایی که انسان با دیگران ارتباط داره، مادر همش در یه عنوان میشه عدل و در مقابلش یه ظلم. حالا یه تعریف معروفش عدل یعنی رعایت حقوق، جور یعنی مثلا ترک مراعات حقوق. اینم که حالا قابل. اما و رضا و ضده سخط، اینا رو باید به نصب بخونیم. بله، یعنی مثلا همه رو بخون چی؟ بله بله، این مثلا به عطف معمول عاملین مختلف هن، برای معمول عاملین مختلف هن. مثلا بگیم الخیرو و جعل ضده شر، الایمانو و ضده الکفره. نمیدونم، من به نظرم رفت بخونیم روانتر رو
مستقل شده.
بله، شما خود فرمون فکانم حالا ما اعتل عقل من الخمسط و سبعین الجنده الخیر، حالا و جعل و ضده شر، ولی ایمان و ضده الکفر و تصدیق و ضده الجنون. این روانتر از اینکه
خواهیم نه، اینجوز هر دوشون اینجوز فنگار فر ایمان میشه فروزان خدا 75 تا لشکر قرار داده ایمان رو، که بعد
ضدش کفر رو دیگه زد.
نه این الان کدومان ایمان عطب چیه؟ مستقل میشه یه جنگه مستقل.
ایمان عطب بر خیره دیگه،
خیر رو قرار
داده،
ایمان رو قرار
داده،
تصدیق
رو
قرار
داده، فاطمه جنوزه رو فاطمه. آره دیگه، خواهد تخلیم زده شمینه رو فاهم کنم. چون اصلا بالا هم فرمود کانم ما اعتل عقل دیگه، اصلا جنوزه جهر رو نفرمود کانم ما اعتل عقل اول جهر، قرار جنوزه عقل رو بشمارن، باید به قرینه مقابله جنوزه جهرش هم بشمارن. چون خیلی مثلا عطف بر معموله عامل عین مختلفه اینش، خیلی عامل عینش مختلفه هم کنن، یکیش تو اون جمله است. مثلا خلاصه اسم برای اون کانه است، این دوتا دیگه هم مفعول اول دوم برای اون جهل است. یه ذره ترکیب سخت میشه دونه دونه بخوایم بخونیم. از تصدیق و ضده الجهودا، جهودا یعنی و جهل از ضده الجهودا مثلا. خب این ضده الجهودا دیگه نمیدونم، حالا این نسخه فعلا اینجا به نصب اعراب گذاشته. به هر حال و رضا و ضده یا ضده از سخط یا سخط، یکی از صفات حسنه رضاست، ضدش هم نارضایتی. خب این رضا و نارضایتی علل قاعده باید منظور رضا و نارضایتی نسبت به خداوند متعال باشه، یعنی اینا باید تو شاخه برن زیر شاخه رجاء و قنوت. یعنی اگر از ایمان شروع کنیم و بعد تصدیق و بعد امید، بعد زیر مجموعه امید بشه رضا نسبت به اراده الهی، و از اون طرف کفر و جهود و قنوت، بعد بیاد برسه به سخت یا سخت. بعد آدم راضی که باشه خب شکر هم میکنه دیگه، مثلا اهل سخت و سخت باشه کفران میکنه. البته اینا با هم دیگه ملازم نیستن، یعنی ممکنه کسی مثلا سخت داشته باشه ولی حالا شکر عملی به جا بیاره، ولی تو یه شاخن خلاصه تو یک مسیر قرار داره. بعد داره بعد طمع و دهل یأس. این طمع و یأس رو نمیدونم اینجا به چه معنی باید بگیریم، چون اگر منظور طمع در مافی عید ناس باشه که جزو صفات رذیله است و فضیلتش الیأس و مافی عید ناس، اگر طمع در خلاصه رحمت خدا باشه که میشه اون رجا. اون دفعه عرض کردم بعضی از شورا فرمودن که این طمع و دلیأس تکراریه، اینجا که قوم کنان 78 داریم، 3 تا اضافی داریم، واسطاشو خط می‌زدیم دیگه، گفتن اینکه اینو خط بزنیم، این همون الرجا و دهل قنوت.
با رجا همش فرق
می‌کنه، معنیش که فرق می‌کنه دقیقاً.
ولی همه در خیرات در آخرت هم
داره، ملازمن دیگه، هر کی رجا داره تمام داره.
من ملازمش نمی‌دونم ولی
فرق می‌کنه. آره ولی خب چی؟
یأس
و قنوت اونا مفهومه که تو کتاب فروق اللغه هاشون فرق داشتن، ولی فرق فرقای مفهومی و لحاظیه، فرق مصداقی است که دو تا صفت بشن. و خب ما سه تا اضافی داریم دیگه، بالاخره با خط بزنیم از این چه دیگه.
نه اما تمام یعنی مصداقا با امیدی که
ببین با امیدی که متعلق است به شخص ها، یعنی
دو تا حقیقت مثلا اون کسی که امید داره تمام داره
خب دیگه، یعنی هر کسی که رجا به یک شخصی داره مثلا میگه یرجو فلانن یعنی یتمه ها درست فی احسانه،
نه این یعنیش مثل این که حالا اگر کسی مثلا ایمان داره رضا هم داره
خب نه اینجوری نیست، نه 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 اینجوری نیستن دیگه، رجا و تمام ملازمه شون یعنی مصداقن، یه مصداقن اون مصداقن
که دوتا رجا این امید تمام یعنی یه حال درمی که مثلا میگه رو برم اینو به دست بیارم مثلا برنگ
نه خب این طمع صفت طمع نیست ها، این طمع در یه شخصیه، وقتی هم رجاش هم رجای در یه شخص، چون طمع در مثلا
در هر چی حالا در یک شخص و در مثلا
خب نه خب
مستاق
نه مستاقش یکی میشه، یعنی من میگم مثلا انا ارجو زیدن یعنی انا اتبع و فی ما یدن نه یکی دیگه، من وقتی زید رجا دارم یعنی طمع دارم در آنچه که در اون هست،
رجا یعنی امیدواره، یعنی
اینجوری
نیست که
ناامید خود همین دوام خونوختیم، خب تمام هم نیست،
تمام هم یه حاله
اون که شما میگین تمام فارسی منظورتون ما تو فارسی این فلانی تمام هست مثلا اون بیشتر ترهش یعنی هرس درسته، این تمامی که اینجا میگیم نیست، این اون تمامی زدش
باز با هرس پرنشیه، ولی خب این تمام
نه این تمامی که عربی
هست
نه این تمامی عربی زدش یعصه با لدش قناعت نیست، اون که شما میگین تو فارسی اون لدش قناعته، یه حال نفسانیه که ما پایین میرسیم تو جنس صفاتای دیگه، ولی طمعی که طمع در یه چیزیه که در مقابل یأس قرار داره، از همین مفهوم یأسش مشخصه دیگه، یعنی کاملا این که نسبت به یه چیزی امیدوار هستم، به خاطر روایت داره که مثلا از طمع و اما فی عید الناس از صفات مؤمن است، یعنی باید کلا کاری به کار اون که بعد بشه علی یأس در مقابلش رو باید همجوری که اما فی عید الناس نسبت به کلا ناامید باش، طمع داشته باش در رحمت خدا، طمع داشته باش در مثلا لطف مثلا الهی، حالا بودم فکر کنیم چه از یک وجهی پیدا کنیم که بالاخره قنوته رو با یأس تفکیک کنیم، رجا مثلا با طمع تفکیک کنیم، و توکل و ضد حال حرز، یکی دیگه توکل است، توکل یعنی امر را به خدا واگذار کردن درسته، بعد اینجا داره ضد حال حرز تو عدد نسخه که این خوب نیست، چون هرس اصلا تده توکل نیست، بعد هم هرس رو پایین داریمش جدا کنه، همون حرز که میرداماد خوندن زارن بهتره، حرز گفتن معنی غم و حزن و تلاش زیاد برای رسیدن مقصود، درست از تبالغ و فی تحصیل باقیه، باقیه که یعنی مطلوب دیگه، آدم که توکل داره تلاش میکنه اما زیاده روی نمیکنه، چرا؟ چون آدم متوکل از باب وظیفه کار میکنه و چون از با وظیفه کار میکنه همیشه اندازه کار میکنه، بیشتر از اون کار نمیکنه درسته، و قصه هم نمیخوره، یعنی مثلا فرض کن اگه میخواد مثلا پول در بیاره میگه من میدونم کاری که انجام میدم که هیچ تأثیری در درآمدم ندارد، روزی رو خدا میرسونه، من 8 ساعت کار کنم یا 10 ساعت یا 15 ساعت روزی دست خداست، میگه خب چرا میری کار میکنی؟ میگه با وظیفه خودت منو کار کنم دیگه درسته، ولی خوام کار بکنم خدا بخواد نده نمیده، کارم نکنم خدا بخواد بده میده، فرق نمی کنه دیگه، حالا درست گفتم یا مطلبش معلومه دیگه، لذا کسی که توکل دارد حرز ندارد، قصه و تلاش اضافه چیه؟ تلاش اضافه دلیل بر عدم توکل، این دلیل بر اینکه اسباب رو آدم منشأ اثر مثلا دونسته و بهش تکیه کرد، خب تا اینجا صفت‌ها بودن که در ارتباط با خدا بودن، غیر از اون العدل و ضده الجهل که شاید جاش این وسط نباشه، شاید به معنی عامی ازش قصد بکنیم که خب شامل جور بر پروردگارم بشه که مثلا ظلم در حق الله، اینا در مورد ارتباط با خداست، از اینجا یه دو تا گزینه در مورد ارتباط با خلق خدا، الرأفت و ضد القسوه، البته این مال ارتباط با خلق خدا هم نیست، یه حالت نفسانی است، ولی خب ظهور و بروزش در خلق دیگه، رأفت یک صفتی است که معنیشه لطف و احسان نسبت به مثلا دیگران میشه، ضدش قسوت است، حالا اینجوری که اینجا بیان کردن که یعنی سنگ دلی و خلاصه سخت دلی هستش، و رحمت و ضد غضب، میگن رحمت از آثار رأفت مثلا، غضب هم از آثار قسوت، یعنی آدم وقتی رؤوف است بعد رحم میکنه، رحم یعنی ایصال خیرات درسته، وقتی آدم قسی القلب است از لوازمش هست که غضب میکنن، یعنی ایصال خیر نمیکنه، ایصال شر میکنه، و بعد دو سه تا صفت در مورد صفات علمی داریم، العلم و ضدهل جهل. قبلا گفتیم جهل مقابل عقل، گاهی مقابل علم، آگاهی و ناآگاهی. که این خب اینجا آوردنش خیلی معنی داره، چون ذیل روایت داره که مثلا مؤمنین از همه صفات جهل خالی میشن. از همه صفات جهل خالی میشن یعنی چی؟ یعنی از جهل کلا خالی میشن، میشن علم مطلق. درسته؟ یعنی انگار بعد عالم ما کان و مایکل ما و کان مثلا چی باشن دیگه، اقل به اعتبار. ول فهم و ضده الحمق. خب علم و فهم نسبتی مثل نسبت رأفت و رحمته، یعنی فهم منشأ علمه. درسته؟ حمق هم منشأ چی است؟ جهله. جایی الان قدرت برعکس کنید، اول فهم رو میگفتیم بعد علم رو میگفتیم، ولی حالا قابل هم هستن، تفکیک هم هستن به اعتبار. درسته؟ فهم یعنی یک توانایی برای کشف حقایق، در مقابلش حمق است یعنی نفهمی. خلاصه درسته؟ ول عفتو و ضدها تحتک. یکی دیگهش عفت است، باز رو میبینیم صفات نفسی. عفت داشتن یعنی شخص کلن چیز هست، کلن خیشتندار است. اصلش اینجوریه، یعنی در مقابل قوه شهویه خلاصه خودش را کنترل میکند. ولی اینجا یه داره به معنی مثلا آبروداری هم انگاره داره به کار میره، چون ضدش رو داشتن تحتک. تحتک یعنی بیابرویی، یعنی پرده دری، یعنی که آدم چیز نکنه، حریم نگه نداره. مگه اینکه بگیم تحتک اینجا معنیش عام‌تره، خیلی پرده‌ای در مقابل دیگران نیست، چون آدمی که خلاصه شهوترانی میکنه همیشه داره پرده‌های الهی را می‌درد دیگه. مثلا فرض کنه باز کسی بخواد اون رو باید کار کنه، جا داره بر کلمه تحتک رو تو اون دوره بگرده ببینه تحتک اینجا. الان زمان ما وقت میگیم تحتک یعنی همین بی‌آبرویی، یعنی جلو مردم حریم نگه نداشتن. ولی عفت معنیش عمیق‌تر از اینه دیگه، کسی تو خونه خودش هم مثلا پرخوری کنه عفت خارج شده. درسته؟ یه نوعی پرده‌دری کرده، یعنی حریم‌ها را مثلا پشت سر گذاشته مثلا فرض کنید و از خط قرمزها عبور کرده. خلاصه عفت یعنی خیشتنداری در مقابل قوه شهویه. تحتک هم الان قاعدتا همینجوری معنی بشه اگه بخواد به این سیاق پیش بره. و بعد زهد است که در مقابلش رغبت است. باز زهد فرزند عفته. آدمی که خیشتندار است در امور شهوی خب زهد می‌ورزد، زهد یعنی اعراض از دنیا. در مقابلش رغبت است که رغبت یعنی میل در دنیا. اینجا منظور از زهد و رغبت زهد فشه و رغب فشه دیگه. درسته؟ که رغبت در یه چیزی در مقابل زهد در اون چیزه. و رفق و ضدهل خرق. یکی دیگه از این صفات رفق است و در مقابلش هم خلق. خب رفق یعنی خودش یعنی نرمی. درسته؟ ولی اینجا که میگن رفق، نمیدونم حالا معادل فارسیش دقیقا باید چی معنی کنیم، یعنی کارها را با نرمی و لطافت پیش بردن.
مدارا.
چی؟
مدارا.
آخه مدارا مال چیه؟ مدارا مال ارتباط با هم نوع، مال کسی میگن داراه و یعنی باش را اومد. خلاصه مثلا در من این یه رفق هم داریم که رفق به نفس است، که تو اخلاق میگن رفق و مدارا، یعنی آدم با خودش مثلا نرمی کند. یا رفق مثلا با خلق خداست که کسی چیزی که سنگین است تحمیل نکنی. اینجا اون هم نیسته، چون اونا ضدشون خرق نیستش. خرق یعنی یک نوعی کم خردی و کم عقلی رفتاری که طرف کاری که انجام میده مثلا یه عقلی انجام میده، قاطی پاتی انجام میده، همش خراب میکنه. درسته؟ بعضی آدم ها اصلا یه کار کش میبینید با یه ترتمیز و درست انجام میدن، بعضی اصلا نه همش بیدقتی میکنن. این رفقه در مقابل اون خرقه قرار میگیره، یعنی خلاصه نرمیه در رفتار، به طوری که انسان کارها رو با سنجش و دقت نظر انجام بده. حالا معادل فارسیش چی میشه؟ باید همین با قیدش بدن، چون مثلا متانت فارسی متانت اخلاقی یعنی مثلا فرق کنید با صاف صاف راه میره، صاف صاف میشینه، مثلا صاف صاف غذا میخوره. اینجا میخوایم بگیم نه، مثلا فرق کنید بهش بگیم مثلا برو چون مثلا این اینجا رو مرتب کن، درست مرتب میکنه مثلا فرق کنید. اگه میخوایم بهش بگیم مثلا برو فرق کنید این جنس رو مثلا تو انبار مثلا بچین، درست میچینه مثلا فرق کنید. صرفا متانت معنی این نیستش که آدم تو رفتار اجتماعیش چیز باشه. حالا به اعتبار مقابله با خرق دارم عرض میکنم. ببین مثلا اینجا داره که الخرق و لا یحسن الرجل و العمل و تصرف فی الامور. اصلش چیه؟ خرق به شیء جهله و لم یحسن عمله. کلن خرق توی ندانستن در مسائل رفتاری و عملی به کار میره. لذا یادتون باشه اصلا توی کتاب ادبی هم خرق و معنی یه جور دیوانگی معنی میکردن. اینجا حالا داره که الخرق و بعد گفتن الحمق مثلا فرض کنیم، یا الخرق و الدهش و من الخوف اول حیا مثلا. برحال یعنی نمیدونم مادر فارسیش چی میشه. مثلا کار درستی یعنی نه آقا کار درست تو فارسی یعنی فلانی کار درسته، یعنی کارش خیلی درست. یه چیز تو مایی هم کار درستی درست کاری، ولی به معنی مثلا باز انصراف فارسی چه بذاریم کنار. خلاصه یعنی عاقلانه خلاصه کار کردن، رو حساب و سنجش کار کردن.
ملکی توی ترجمه قرآنشون حکیم و کار درست
ترجمه کردن. حکیم و کار، کار کسی کارشون محکم انجام نمیسه. بعد نیست که ترجمه چیز دیگه، باب انصداده دیگه. آدم بالاخره باید این که اقرب است انتخاب کنه، واقعیتش که جا گیر آدم نمیده.
نرمیش چه؟
چی؟
نرمیه در
رخت یا اون کارش
درست انجام میده؟
خب نه، آدمی که درست انجام میده یعنی نرم است، یعنی حساب کتاب میکنه درسته، یه طوری میره تو کار که مشکلات کار رو مثلا تحمل میکنه و تأمین میکنه. دیدید مثلا فرق کنید یک چیزی که نرم است، آب که مثلا نرم و لطیف است با همیشه کنار میاد. بعد میگم مثلا مؤمن باید نرم باشه، لین باشه، مثلا تو بعد از تعابیر رو باز کرد لین الجانب، میگه پهلوش باید نرم باشه، وقتی به شام میخوره و خط ننداده درسته، تو بدن شما فرو نره، آزار نده، همیشه خودش جمع میشه میره تو. حالا به همین منوال که تو امور اجتماعی میگم باید رفق و لین داشته باشه، با کارم باید رفق و لین داشته باشه، یعنی خودش هی تحمل میکنه، به جور خودش میخره، اون کارا رو درست در میاره. ولی مثلا یکی از دیگه از وقتی میره سراغ کار انگاره خودش مثل یک مثلا یه جامد بسته میمونه که همیشگی دیگه عوض نمیشه دیگه. کار اگه با این کنار اومد و نمیمد کار خراب میشه. یه تعبیر مثلا استعاره ایست توی زبان عربی. و رهبت و ضدال جرعه، یکی دیگهش رهبت است در مقابلش جرعه. خب رهبت اصلش که به معنای خلاصه ترس و اینها گاهی واقع به کار میره، ولی اینجا به معنای شاید روحانیت مثلا تفسیر کرده شد. درست میگم؟ رفقا کسی یادش هست؟ چی؟ بذار این لحظه تقلب بکنم اجازه ده.
به فرشو با خوف میکنم
چی؟
فرشو با خوف
میکنم بر اینجا کنم. آخه در موقعش هم جرأت قرار گرفته،
احتیاط رو حضم
میکنم. آره شاید اینکه مثلا شما میفهمید در مجموع بهتر باشم. آره من حالا زیم بریم جلوتر، ببینیم جلوتر چی میشه.
این معنی خوف این ناسازگار اینجا؟
ببینید
خوف و گفتن مثلا
خوف نداریم دیگه.
حالا چه اشکال میبینیم؟ خوف از خدا داشته باشه یا جرأت
داشته باشه؟ رهبت معنی خوف اگه هست؟
نه نه، رهبت معنی خوف که هست، ولی خوفی که اینجا میگیم به معنی خلاصه چیز نیست، به معنی اینکه عاشق گفتن حرف خوبیه، چون ترسو بودن از صفات عقل نیست. درسته؟ میگن یه جبر داریم، یه خوف داریم. خب فکر کنم شاید ترس از خدا هم نباشه، نمیدونم. حالا
بیشتر
این تعبیر شما گفتین تعبیر خوبیه. ببینید میگن یه جبر داریم، یه خوف داریم. جبر یعنی ضعف نفس، ترس حاصل از ضعف نفس. یعنی آدم گاهی ضعیفه، چون ضعیفه میترسه، این میشه جبن. لذا جبان از صفاتش از صفات مؤمن نیستش. اما خوف خودش دو جوره، یکی خوف حاصل از ضعف نفسی که جبنه، یکی خوف حاصل از عظمت اون شیء طرف مقابله. یعنی من نفسم ضعیف نیست، مثلا من واقعا فرض کنم مثلا این موقع اصلا از یک مثلا موش میترسم، این جبنه. یه موقع اصلا یه شیر میترسم، خب این عاقلانه است دیگه، من واقعا تمام توانم به کار برم، از بس اینکه با یه شیر بخوام مثلا کشتی بگیرم بر نمیام. لذا خوفی که محصول ادراک عظمت شیء مخوف هست میشه خوف حسن، درسته؟ خوفی که محصول ضعف نفسه میشه خوف چه قوی که بهش میگن جبن، درسته؟ بعد اون خوف قسم دوم در واقع یعنی انسان باید توی کارهاش عظمت اون شیء مقابل رو مد نظر داشته باشه، با حساب و کتاب چیز بکنه، رفتار بکنه، که بعد در مقابلش میشه جرأت، در مقابلش دیگه شجاعت و اینا نیستش، درسته؟ چون اون جبان در مقابلش میشه شجاع، درسته؟ اما این رهبت اگه مثلا میگین حالت احتیاط، مثلا حالا نمیگم چیزی رو فارسی، یعنی نه که میترسه، یعنی همش دلش میلرزه، چون مؤمن جوان که نیست، بعد مؤمن چون توکلم داره از این خوفایی که برای دل هرم باشه حتی چیه نداره، درسته؟ متعادل رفتار میکنه. در مقابلش جرأت که یعنی آدم مثلا بیگدار خلاصه به آب زدن، مثلا علمای اخلاق بهش فعل جمله میگن تهور، درسته؟ بیباکی، بیباکی معنی منفیش. اما اگر اینو ورش دونه کلا از اینجا بریم بزنیم تو اون ردیف توکل و رضا و این حرفا که دیگه میشه اون که شما فرمودید که این رهبت یعنی ترس از خدا، که خب تو قرآن هم داریم رقبن و رهبن، جرأت هم میشه نعوذ بالله جرأت بر خدا، که اصلا کلا مفهوم دیگه است. اما تو این سیاق بیشتر به این رفتار حوزه خلاصه ارتباطات دنیوی میخوره دیگه. راستش ببین اونجا والا سه تا بحث اونجا هست. یه بحث هست که اولا این مال دنیاست، این مال آخرت هست، درسته؟
اینجا ها قید داره.
چی؟
خیلی از آیات قید داره
مال آخرت. مال آخرت بعدش که قید ندارن، مرمو از تعلامه تعدادی زنارای خواستم میگن که شما دنیا هم میشه. این یک مسئله که باید عبور کنیم. مسئله دوم که وقتی میگیم لا خوفون علیهم، یعنی لا خوفون لهم یا لا خوفون علیهم، از تعلم لا خوفون لهم معنی میکنن، یعنی ترس ندارن.
بعد اصلا در مورد غیر اولیاء خدا هم گفته شد، حالا یعنی فکر میکنم این مسائل رو شاید پیدا کنیم در مورد افراد اینا یه سطح پایین تر باشن.
خب تو دنیا نه، تو آخرت که داریم،
یعنی این یه قرینه است که
نه آخه تو آخرت همین غیر اولیاء اولیاء میشن دیگه، چون پاک میشن دیگه، یعنی از شهوت و غضب و اینا رها میشن. معلوم الله میخوام میگن در دنیا فقط برای اولیاء خدا اومده، اینو که مطلق اومده، ولی ایشون لا خوفون علیهم و لا خوفون لهم معنی میکنن، یعنی اینا ترس ندارن. این نناجیت ادبی چقدر میشه چیز کرد ازش دفاع کرد واسه، چون لا خوفون علیهم ظاهرش یعنی برشون خوفی نیست، یعنی ما لا نخاف علیهم. خب اینجوری گفت لا یخافون علی احزنون دیگه، ولی تغییر اسلوبش هم جای فکر کردن داره دیگه. یه احتمالش که لا خوفون علیهم یعنی اینا دیگه کارشون درست دیگه، شما بیرون که نگاه میکنی ترسی برشون نیست دیگه، اما خودشون میترسن یا نه خودشون میترسن، درسته؟ دائما خائفن خلاصه عبادت میکنن، با خدا چیز میشن. اما اگه گفتیم لا خوفون علیهم یعنی لا خوفون لهم، یعنی اینا ترس ندارن، بعد ما مجبور میشیم متعلقش رو قید بزنیم مثلا از سلامه بگیر، یعنی لا خوفون لهم نسبت به امور دنیا و نسبت به امور آخرت که بالاخره والذین هم من عذاب رب مشفقون هستن تا آخر دیگه، همیشه در حال خوف به آخر
دنیا. ترس که دارن که
چی؟
آه خوافن ترقب که
حضرت موسی داریم، حضرت موسی که چند جا خوب با همه عظمتش میگه دیگه نماد شجاعت هستن، هم اونجا هم وقتی اصلاشون چیز شد هم یا موسی لا تخف یعنی لا خوف لده یک مرسل، و اونا رو گفتن مثلا اینا خوف مثلا چیز هست، اینا خوف فیزیکیه، چون خوف فیزیکی اصلا علمای اخلاق حسابش نمیکنن. خوف فیزیکی یعنی مثلا وقتی از دور مثلا یک کسی یک لیوان برمیاد طرف شما، شما ناخودآگاه یهو سرتون میکشین کنار دیگه، میگن این مثلا صفت رذیله نیست اصلا، این یک واکنش طبیعی است، مثلا آدم اساسش یهو بشه اجدها، خب بدو بدو چند قدم میره عقب دیگه، درست به شکل طبیعی خب منطقیه که فقط از اجدها آدم فرار بکنه، ولی مثلا اونا رو این شکلی مثلا معنی کردن. ولی خلاصه میگم سخته، من الان در مقام قضاوت نیستم، شما هم باید این اول از آخرت بکشین به دنیا، هم باید علیهم شما معنی لهم معنی کنید، معنی کنید لا یخافون، بعد در گام سوم باید تغییرش بکنید به خوف نسبت به امور خلاصه غیر الهی، ولی خوفای الهی و ولی خوفای مثلا فیزیکی که سرچه خودش باقی هست. الان اینجوری معنی کردن که با دادش یک سری نتایجی گرفتن دیگه، اولیای خدا تو دنیا قصه ندارن، خوف ندارن، مثلا اینجور چیزا. حالا کجا بوده؟ و تواضع و ضد الکبر. صفت بعدی تواضع هست در مقابلش کبر، که این معنیش تقریبا مشخص. بعد و توعدت و ضد حد تسرع. یکی دیگه اش توعد است. توعد یعنی آرامش تقریبا، یعنی همین عجله نداشتن، مثلا تثبت در امور. در مقابلش تسرع است، که تسرع یعنی عجله کردن. خب بعد البته تو مباحث اخلاقی هم میگیم که خب معیار در عجله چی است؟ میگن معیار عجله یعنی سرعت شما از آنچه که باید باشد بیشتر باشد. درسته؟ حالا میگیم تسرع کلا زود انجام دادن که اشکال نداره، که آدم‌ها باید زبر و زرنگ هم فرضن. درسته؟ نسبت به آنچه که باید باشد. در واقع شاخصش اینه که به اندازه کافی فکر میکنی، به اندازه کافی دقت میکنی یا چیزی نمیکنی. ولی هر کی تند کار انجام بده نمیدونه صفت رذیل است. اینجا میگن تسرع. حالا لغتشو نمیدونم رفقا با چه تعامل و فرمان باب تفعلش مثلا نکته خاصی داشته باشه یا نه، ولی منظور تسرع یعنی از تسرع و به نسبت الان ماینبقی. ولی تسرع ذاتا که فرمودن که مثلا یسارعون فی الخیرات دیگه، بالاخره در خیرات و انسان باید سرعت بکنه.
عجله و تسرع یکیه
معناش؟ اینجا منظور یکیه ظاهرا، چون ما دیگه عجله جای دیگه نداریم. معنی دیگه مثلا خلاصه تو عده و تسرع بلد نیستیم. مثلا میگه خب اینا رو قدم یکی از دیگه. و الحلم و ضده سفه. حلم در مقابل سفه قرار گرفته. خب ما تو فارسی معمولا وقتی میگیم حلم، حلم رو معنای خلاصه مثلا صبر رو اینا چیز رو معنی میکنیم، اما تو زبان عربی اینجوری نیست. تو زبان عربی حلم مثلا اون حلم میاد دیگه. حلم هم یعنی عقل. درسته؟ حلم یعنی به کار بستن عقل در هنگام انجام کارها، که بعد لازمش میشه چی؟ لازمش میشه صبر. درسته؟ چون صبر یعنی پایداری، پایمردی، یعنی از حریم ها خارج نشدن. اینو بهش میگن صبر. آدمی که حلیم است یعنی عقلانی رفتار میکند، خارجاً صبور هم هست، یعنی از مرزها خارج نمیشه. صبر در طاعه داره یعنی معصیت نمیکنه. صبر در معصیت داره یعنی برعکسش طاعت انجام میده. صبر اندل مصیبت داره، یعنی وقتی مصیبت مواجه میشه عاقلانه رفتار میکنه. لذا حلم مادر صبره. بعد در مقابلش طبیعتاً دیگه چیه؟ جزع نیست. در مقابل صبر مثلا جزع و صفات شبیه اون قرار میگه. حلم در مقابلش صفه هست، یعنی نابخردانه رفتار کردن آدمی که خلاصه. پس اینجا بحثمون سر عقلانیت در تصمیم گیری در رفتارهاست. درسته؟ اونجا بحث علم و جهل مثلا داشتیم، بحث فهم و نمیدونم مثلا حمق داشتیم، بحث رفق و خرق داشتیم، که مال مرحله تصمیم گیری نبود، مال مرحله اجرا بود. این حلم و صفحه مال مرحله چی هست؟ تصمیم گیری شد. و
از اخلاق صبر از رفتار،
یعنی
تو مرحله
رفت اخلاق صبر، مرحله رفتار. خب کنم تعبیر رو عوض کنم. تو حالا تو اصطلاح علمای اخلاق ما اونا خلق و ملکات نفسانی میگن دیگه. درسته؟ بعد اونا صبر رو هم تو محدوده ملکات رفتاری تلقیش میکنن، یعنی صبر هم همون جا خلاصه تعریف میکنن. ولی باید بگیم مثلا خل مثلا تو مرتبه فرد مثلا قوه عاقله است، مثلا صبر مثلا فرض کنین از آثار قوه عاقله، مثلا ترکیب قوه عاقله با شهویه، ترکیب قوه عاقله مثلا با غضبیه است، یعنی انگار خروجی اون هست، ولی شاید مستقیما تو رفتار مثلا قرار نگیره. به اصطلاح علما اخلاق هم عرض میکنم، ولی شاید مثلا لغوی بخواید نگاه کنین بعید نباشه فرمای شما که صبر کلا رفتاری باشه، حلم مثلا کلا ادراکی باشه. مثلا
این حلم نسبت به شجاعت یا مطلقه؟
نه، حلم مطلقه. مثلا انسان حلیم مثلا اندل غضب هم حلیمه. مثلا فرض کنید موقعی که مثلا در معرض معصیت قرار میگیره بازم حلیمه. مثلا فرض کنین مثلا دنیا بهش اقبال میکنه، الان مثلا میتونه یک عالم مثلا اینجا دزدی کنه، اینجا میتونه مثلا مالاندوزی کنه، حلیم است، یعنی خویشتنداری میکنه دیگه. کما که صبر هم فقط صبر در شدائد که نیستش، که صبر تو فارسی صبر یعنی همین صبر در شدائد، اما در زبان عربی صبر معنی پایمردیه، یعنی از حریم ها خارج نشدن. لذا توی ادبیات دینی ما میگیم صبر چی است؟ از صبر و من ایمان به منزلت رأس من جسد، چون پایمردی و رو مرز ایستادن درسته سر ایمانه دیگه، اینکه آدم بتونه خودشو کنترل بکنه. اونا دیگه به دقت که نمیگیرن دیگه. لا حلیم، یا حلیم
لا
یعجل. خب دقیقا همین که الان داریم میگیم دیگه، یعنی به خدا که میگیم حلیم، چون خدا چی هستش؟ کاراش بر اساس حکمته، یعنی داریم بشه اون ریشه میکنه. مثلا ماده حلم از همین عقل و ادراک چیل شده آمده دیگه، اون حیثیت عقلانیتش. بعد اینجا هم باز مثل اون قبلی ها یه داره ما لفانش مشوش خلاص داره، یعنی اون تسرعه از آثار صفحه تو عده از آثار چیه؟ حلمه. اول قصد میوهش اومده بعد درختش اومده. و باز سمت هست و ضده الحذر. خب سمت یعنی سکوت، ولی منظور از اینجا قصد مطلق سکوت نیست، اینجا منظور از سکوت نسبت به مالایعنیه. در طرف مقابلش فرمودن چی؟ فرمودن حذر، چون حذر یعنی حرف بی خود. درسته؟ یعنی سمت در مقابل کلام نیست از جهت اخلاقی، در مقابل حذر.
معادل فارسیش چیه؟ سمت؟
سمت حالا راستش تو عربی هم که اصلش خب سمت یعنی چیز دیگه، سمت یعنی سکوت یا حالا سکوت ممتد. درسته؟ ولی تو اون خارج میدونیم سکوتی خوب هستش که سکوت هم ملایانی باشه، برای جایی که خودم حرف بزنه. خب اونجا لذا تو مفهومش تو وضع زبان عربی هم فکر نکنم سمت مثلا چیز باشه، یه معنی ارزشی باشه. ما اینجا چون میدونیم معنی ارزشی است، سمت و سمت هم ملایانی معنی میکنیم. حالا مثلا حذر تو فارسی شاید مثلا تقریبا همشه پرحرفی. پرحرفی یعنی آدم حرف زیادی بزنه، زیاد گویی مثلا. ولی استسلام و دل استکبار. خب این استسلام و استکبار از آثار مثلا اون تواضع است. شاید جا داشت که کنار همدیگه مثلا قرار بگیره، نمیدونم والله العالم. ولی استسلام یعنی انسان در مقابل حق نفسش سلیم باشه، پذیرا باشه. استکبار یعنی در مقابل حق بخواد بایسته. خب یه مصداقش استکبار و استسلام زده خداوند متعال و دینه، یه مصداقش هم ندیگه. مثلا تو روایت داره که کسی یک مثلا دونه خرما رو شاید در دستش بگیره و بعد بگیم مثلا یه سنگ است، این ادنا کفر دیگه. درسته؟ این پایین ترین درجه کفر است که خلاف اون واقعیتی که هست داره بیان میکنه. یکی دیگه تسلیم است و ضده شک، اینکه انسان نسبت به یک واقعیتی خلاصه چیز باشه، پذیرش داشته باشه. و در مقابلش این است که شک داشته باشه، یعنی تردید بکنه. خب راستش خیلی به هم دیگه نمیخوره، یعنی تسلیم و شک و من توضیح روشنی براش بلد نیستم. اینو اگه ببریم تو بحث ایمان، اونجا مثلا داریم که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموا فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. که بگیم نسبت به اوامر الهی گاهی آدم تسلیم است، گاهی شک داره، نه شک علمی، یعنی تو نفسش گیر داره. درسته؟ یعنی که امروزی ها بهش میگن شک روانی به جای شک علمی. گاهی موقع هم چیز قشنگ میدونه، در اینکه میدونه ولی چون دوست نداره به پذیره، تو دلش یه جوری خلاصه بالا پایین میره مثلا. ولی خب این خیلی به این سیاق خلاصه روایت نمیخوره، چون الان که ما خیلی بحثمون در مقابل خداوند متعال و این حرفا مثلا نیست. شک ببری خوش باوری؟
نه، تسلیم.
تسلیم یعنی خوش باوری؟
آره.
منافق هرچی
رشبی مثلا باور
نمی کنم، مومن دیدیم که رشبی خب شاید عقادت برعکس باشه، نه؟
مثلا پیامبر
هست، خودانان در که هرچی میگفت مثلا خب نه، اصلا اونجا که خوش باوری نیست، اونجا میگن مؤمن چون به مؤمنین ارج می نهد به خاطر شدت احترام که بر مؤمنین قائل، حرفای مؤمنا رو باور میکنن. کلا که خوش باور نیستش که
این اصلا افراد دید منفی نداره، تو دروغ میگی، تو نمیذاری تقلب بکنی، کلا یه حالت
سر حسن زن داره. ولی حسن زن به کی داره؟ حسن زن به مؤمنین داره دیگه. ولا هدف تا غلب از فساد و علا اهل زمانه فالحزم و سوء زن نسبت به بدها که حسن زن نداره. زنی بود زن و تسلیم و اصلا للمؤمنین از تسلیم و اصلا فرض کنیم حالا این هم شاید به خودشون متعلقش افتاده، یعنی اصلا بگیم توی جامعه اسلامی داریم طرحش میکنیم بگیم مؤمن اینجوریست که مثلا نسبت به مؤمنین پذیرش داره، مثلا حرف خوبیه. من ندیدم اینو، شما از جایی داریم میگین حالا هر جا بگیم فرق نکنم حرف خوبی بلقه فرق نکنم بی خودی سوال میکنم.
تسلیم به معنی اذعان قلبی باشه؟
حالا اذعان قلبی مثلا یعنی نگه حالا مثلا حتما یقین کنه، ولی مثلا فعل جمله چی دستش بخواییم پذیرش داره نسبت به حرف مؤمنینه دیگه تو جامعه اسلامی.
چرا نسبت به
مؤمنی
چون توی
سیاه آمده؟ خب نه یعنی مطلق باییم معنی کنیم که صفت حسنه نیست، که مؤمن کلا زود باوره، زود مثلا خوش باوره، هر چی بشنوه قبول میکنه، که صفت رذیله است. درسته؟
نه نسبت به حق، یعنی نسبت حالا اون حق ممکنه چون خودم متعال
میشه. خب بعد وقت آخه میخوام اینجوری باشه که شک باشه ها.
شک
باشه،
تنکیر
باشه.
دل چرکی نمیشه.
خب همین اون شک نمیشه. ما الان سه تا چیز داریم که همین واسه اون سخته. یه تواضع داریم در مقابلش فرمود کبر. یه استسلام داریم در مقابلش فرموده استکبار. درست میگم اون تواضع حالت نفسیشه، استسلام و استکبار حالت رفتاریشه، بچه‌شه. درسته؟ چی؟
من استکبار یه حالت قلبیه، یعنی من مرتبان بررسی کردیم لغتو، استکبار میشه اون مثلا انسان تو قلبش خودشو ذلیل نمی‌کنه در مقابل حق، همچنین دوست داره بزرگی می‌طلبه، مثلا تسلیم نمیشه. بخاطر توش یک بزرگی خوابیده، تو تکبر و استکبار جو یه بزرگی خوابیده، ولی این شک یه حالت حالا کاری به بزرگی اینا نداره. مثلا طرف همیشه آدمای از این شکاک مثلا مریض
من خب اون شک دوالش بشه یقین دیگه اینکه شما میگه
نه علمی نه همون که فرمودید دیگه، یعنی یک شک مثلا از صفات نفسانی
شک روانی که
روانی مثلا.
خب بعد اون دیگه غیر از خوش باوری هستا درسته؟
مقابلش میشه همون تسلیم، یعنی از آن قلبی دیگه مقابلش میشه از آن قلبی، یعنی قلبش یه جوریه که بعضی مثلا هر کی هر چی میگی باور نمیکنه، دچار یک وسواس مثلا.
خب همین بقای جی معنی کنید که دوتا بشه دوتا کفه ترازی میشه صفت عقل و صفت جهل.
آرامش مثلا
ببین اینا جفتش اما اگه قلبی باشه میشه مقابل هم، یکی اذعان قلبی یکی هم جبه گرفتنه.
حالا این شاید این بهتر باشه که میگه آرامش بگم. خب اذعان مثبت و منفی داره، اذعان همیشه صفت مثبت که نیستش که، بس دیگه داره اذعان نسبت به چه چیزی یا چه جایی باشه
نسبت به حق.
خب بعد اون با استسلام چجوری تفکیکش بکنیم؟ ما استسلام داریم میگیم پذیرش حق دیگه. اینکه عاشق میگن یعنی خوبه بگیم آرامش داره، اون برش بگیم شک داره، یعنی حالت استرس داره مثلا فرض کنیم.
آخه جای دیگه تیزه مدار این لغات هم چیز که رعایت کردیم با تسلیم برای آرامش.
تسلیم برای آرامش که میاد از بیشتر تسلمه ولی نمیدونم. خب بالاخره من که اولش عرض کردم که تو هر نسخه‌ای که گفتن داره تجبر، تجبر و تسلیم خودشون معادلهشون بیشتر با هم دیگه میخوره، ولی که چیز داره، ولی که فرقش با استسلام و استکبار خیلی میدونی. استکبار چون باب استفعاله، باب استفعال همشون رفتار هاست، ولی میتونه رفتار قلبی باشه، میتونه رفتار خارجی. یعنی استکبار یعنی یه کاری بکنی که به طرف کبر حرکت کنی، طلب کبره دیگه، یعنی حرکت به طرف کبره. درسته؟ بعد حالا گاهی در رفتار خارجی انسان تلاش میکنه خودش را بزرگ جلوه دهد، گاهی تو قلبش استکبار میورزد. ولی
تکبر تکبر اون رفتار خارجی مثلا تو قرآن زیاد در این حالت میاد تکبر فیها، این تکبر در عرض مثلا کبریا و به سماوات و الارض. یعنی استکبار همیشه در مقابل آیات خداست، یعنی این آیه رو ما گفتیم اینا استکبار کردن، یعنی تو قلبشون اینا
نه نه من نمیخوام رفتاری هم داره استکبار ها، ولی بالاخره استکبار این ورزیدنی است. ما تو فارسی میگیم استکبار ورزید، یه کاره. چی؟
به قرآن هم استکبار هم بده ارز و مکر
سیه، یعنی استکبار رفتاری هم داریم، ولی چه جشن خارجی، ولی خارجیش و قلبیش یعنی جوانش و جوانش همه از مقبوله ورزیدنی که کاره. درسته از اصطلاحاً مصدر حدوثیه، اما کبر مصدرش از مصدر ثبوتیه. درسته؟ یعنی خود را برتر دانستن، درسته؟ استکبار یعنی خود را برتر بردن، خود را برتر جلوه دادن، نمیدونم یا برتری گزیدن. مصدر حدوثیه. حالا نمیدونم دیگه تسلیم شد تو بعد نسخه دیگه اینجا داره که داره که الیقین و ضدها شک. اگه این باشه که خب ضدیتشون دیگه خیلی روشنه، فقط جاش اینجا نیستش دیگه، باید بره کنار علم و فهم و نمیدونم اینجور حرفا دیگه. بعد دیگه داریم و صبر و ضدهل و ضدهل جزع، که اینم زیر مجموعه خلاصه حلم و صفحه هست که بحثشو کردیم. و صفح و ضدهل انتقام. درسته؟ صفح یعنی روی گرداندن اصلش، درسته؟ یعنی صفحه صورت را از او چرخوندن و بهش نگاه نکردن، محل نگذاشتن. بعد توی معنای ثانویش وقتی آدم از یه اشکال یه اشتباهی روی میگرداند و او را محل نمیذاره میگن چه؟ میگن صفح. لذا کم کم تو فارسی معادلش رو میگیم گذشت. درسته؟ گذشت فارسی همجوری دیگه، یعنی انگار گذشت رد شد، اینجا وای نستاد. حالا اونا بجنگ میگن گذشت، میگن پشتشو کرد، ما میگیم رد شد رفت. ولی بالاخره نتیجهش یه که یعنی به اون پدیده خیلی تمرکزی چیه نکرد. زدش میشه انتقام، که آدم یعنی ظلمی رو که دیگه در حقش کرده به یاد میآورد و تلاش میکنه که جوی تلافی بکنه مثلا. خب ولقنا و ضدهل فقر. قنا از صفات مؤمن شمارده شده، فقر هم از صفات چی؟ خلاصه مخالفش. قنا یعنی چی؟ قنا یعنی بی‌نیازی. منظور یعنی بیشتر اینجا استغناء، یعنی حس بی‌نیازی، یعنی که آدم تو درون خودش درسته خودش را به غیر خدا محتاج نمی‌داند. این تو روایات قرینه زیاد داره که خلاصه قنا نسبت به غیر خدا صفات مؤمن است. فقط علامت چه اینه که خب مثلا به کسی رو نمی‌ندازه مگر اونجایی که خدا دستور داده که رو بنداز، ولی خودش اصلا کار با کاری نداره. فقر هم اینجا منظور یعنی چی؟ وابستگی. خب بعد تذکر و ضده سهو. تذکر یعنی حواس جمعی، ضدش هم سهو یعنی حواس پرتی. حالا تو فارسی ما و حفظ و ضده نسیان. حفظ یعنی خوشحافظگی، یعنی نگه داشتن. نسیان یعنی فراموشی. اینا که مشخص. خب اینا باید برای چند تا صفت خلاصه علمی بود، چند تا صفت عملی. این صفت عملی هایی که خوندیم، این چند تای وسطی فعلا بیشتر در مورد صفات نفسی بود، یعنی آدم خودش برای خودش سکوت داشته باشه، حق پذیر باشه، صبور باشه، احساس بی‌نیازی از خلق خدا بکنه. باز چند تا صفت اجتماعی اینجا بیان میشه. فقط بعد تعطف و ضد قطیعه، این که نسبت دیگر عطوفت داشته باشی، مقابلش نگه با دیگران قطع ارتباط کنی، ببری خودتو. و القنوع و ضد حرص. قنوع یعنی انسان به آنچه که دارد خلاصه کفایت بکنه، خیلی زیاده طلب نباشه. حرص هم یعنیش دنبالش اضافه باشه. مواسات و ضد منع، که باز این با اون تعطف مناسبت داره، صفت اجتماعی، یعنی با دیگران چه می‌دونم هم دردی کردن تقریبا. چون مواسات اصلش معاسات دیگه، محموزه، از عصا میاد، عصا یعنی درد، آساه یعنی با او همدردی کرد، یعنی درد او را فهمید. بعد از وقت با کسی همدرد باشه، یعنی درد اون درد من هم باشه، خب حل درد دیگران چیکار میکنه؟ تلاش میکنه. لذا انسانی که مواسات داره به رفع نیازهای دیگران میکوشد دیگه. ضدش چی است؟ ضدش منع است، یعنی اینکه به نعمت و خیر و اینها رو دیگران نمیرسانه. و مودت است که ضدش عداوت است، که باز این به نوعی مادر اون تعطف و ایناست. و وفا است که ضدش قدر است. خاطرتون میشه قدر تو زبان عربی یعنی بدعهدی، درسته؟ به معنی مکروهیله به کار نمیره. قدر تو زبان عربی یعنی پیمان شکنی و بدعهدی، نه مثلا کلک زدن، اون نیستش. و طاعت است و ضدش معصیت. باز اینم این وسط یه جوری وصله خلاصه نامناسب است، نمیدونم کجا باید بزنیمش. اگه بزنیمش مثلا به خداوند متعال، خب مطلبش خیلی خوبه، جاش اینجا نیستش. اگه بخوایم بزنیمش مثلا فرض کنیم به دیگران، بعد دیگه فرقش با استسلام و تواضع اینا رو توضیح دادن دشوار میشه. ولی حالا اگه مثلا ورش دیمه اینجا بذاریمش تو ردیف ارتباط با خالق، خب خیلی مشخص خوبه، ولی دیگه میره جزو مادرها، یعنی باید بره کنار همون خیر و همون ردیف اول ها، چون تقریبا همه چی تویش میشه جا میشه دیگه. والخضوع و ضد او تطاول. این هم که به قول چیز به شعر ایزن دیگه قول عطات الله جوادی دوست، این هم نمیدونم چی معنیش بکنیم خلاصه، حتی نمیدونمش به شعر ایزن من که مرتبه شما باشه، چون خضوع یعنی پایین آمدن، تطاول یعنی گردن کشی دیگه، درسته؟ یعنی خود را از دیگران بالا تر بردن. این هم از میشه به نوعی از آثار تواضع و کبر قرار داد. میگیم تواضع و کبر حالت نفسیشه، خضوع و تطاول چی هست؟ اثر رفتاری نسبت به هم نوعه. مثلا فرض کنید بعد استسلام و استکبار اثر رفتاری نسبت به حق و باطله، مثلا اینجوری که دیگه تناسب پیدا کنه. بعدش سلامت است و ضدش بلا. خب بلا معمولا به معنی امتحان و نمیدونم آزمایش به کار میره، ولی گاهی مواقع چون آزمایش ها همیشه با مصیبت همراه هستن، بلا به معنی مصیبت هم چی شده؟ به کار رفته دیگه. تو فارسی ما که کلا بلا به معنی مصیبت به کار میره، یعنی آزمایش خیلی کمتر به کار میره. اینجا منظور مصیبت، منظور یعنی خلاصه آفت. خب از صفات عقل سلامت، از صفات جهل چی هست؟ بلا. یعنی علال قاعده منظور از سلامت و بلا باید چی باشه؟ باید سلامت و بلا اولا معنوی باشه، درسته؟ که بالاخره مؤمن از آفات روحی در امان است و جاهل با آفات روحی چیه؟ دوچار میشه. بنا نمیشه که مثلا مؤمن سلامت جسمانی داره دیگه، چون روایت زیاد داریم که مؤمن مصیبت سرش میاد، بلا سرش میاد، مریضی سرش میاد. حضرت پرسید جزام هم میگیره؟ حضرت فرمودن بله، خدا اصلا بلا رو مؤمن قرار داده، مؤمن جزام هم میگیره. درسته؟ فقط دو سه تا مریضی هست گفتن مؤمنین دوچار بشه نمیشن. چیه؟ یکی شاید جنونه. درسته؟
سلامت که انصراف سلامت جسمانی داشته
تو فارسی اینطور نیست. خب تو فارسی هست ولی خب تو عربی که جوری نیست.
سلامت
جسمانی اینجوری، سلامت
کسی که عاقله،
کاراش
همیشه رو حساب کتاب و ولی جا کسی که
عاقل
نیست همش
دچار
مشکل میشه، همش
بلا سرش
میاد.
خب منم که برعکس از
کردم، منم
سلامت
جسمانی نیستش،
یعنی سلامت
میگم باشه چه
اشکاله،
این جسمانی نه ولی مادی باشه،
معنوی حتما نباشه. خب سلامت مادی خب در امنیت به سر میبره،
در امور روزمرهش همیشه سالم دیگه، چه دچار گرفتاری مشکل نمیشه.
خوب ممکنه ولی خب نظر ادبیش لفظیش سخته دیگه، چون خیلی قید داره میزنه. من فکر کنم این سلامت رو یا باید بدانیم به سلامت معنوی که حالا بچه اولش عرض کردم، یا باید بدانیم به معنی عامش. یعنی نه فقط بگیم مثلا حالا در امور روزمره به خاطر رفتارهاش، بگیم کلا سلامت برآیندی، یعنی مجموع امورش که نگاه بکنی همیشه رو به سلم است و رو به آرامش و سلامت، درسته؟ در حد امکان همیشه از سلامت بهره مند است. که اون وقت اگه مصیبت هم سرش میاد، اون مصیبت ها هم مثلا سلامته، چون مصیبتی است که منجر به خیر میشود دیگه. اون همش درگیره خلاصه تو امور روحی جسمی اینا، همش کاراش پیچ میخوره. مثلا نه فقط به خاطر کم خردیش، به خاطر گناهش، به خاطر این مثلا طاعت خدا نداره، امورش هم به راحتی پیش نمیره. مثلا اینا یه احتمال کلی معنی کنه، والله که بعضی وقتا معنوی معنی کنه.
مثلا
دیگه هم نیست، یعنی مثلا دیگه آسیب نمیزنه. لا المسلمون من سلم المسلمون من یدی برسانه. خب با سلامت نهاد بگن این علاقه ده
سالا این میگم اون جسمانی هم وقت تو باشه، خب یه امر سالم در مدن سالم حالا مطلق رو اگر گفتید یعنی اینجوری نمیشه توجیش کرد. حالا اینو شما احساس کنم از آثار هم میگیرید و ببینیم چیه. حالا اینجا ببینیم از جنود عقل، یعنی کسی که سالمه خب عقلش بهتر کار میکنه، اینجوری نیست؟
خب اینو قبول دارم، حالا میخواستم این بحث آخرش مطرح کنم. این نکته مهمیه که اینا آثار عقل نیستن، جنود عقلن. خب جنود هم کمککارن، درست؟ و رابطهشون رابطه عظیم وره، ولی ذیل روایت میگه اینا رابطهشون رابطه دو طرفیه، یعنی میگه وقتی عقل باشم حتما اینا هستن. لذا اینا در اینه که جنودن و قرار مقدمه عقل باشن، ملازم عقل هم هستن، چون مقدمه خیلی ممکن از نتیجه جداشن، ممد باشن ولی الان نباشن آدم نتیجه برسه دیگه. ولی ذیل روایت میگه نه، اگه کسی عقلش کامل شد همه اینا رو هم داره. بعد وقت این سلامت رو دیگه نمیشه اینجوری چیز کرد، معنی کرد دیگه. یعنی باید این انبیا خیلی سالمند، با اینکه مثلا از ایوب خیلی مریض بودن مثلا فرض کنید، درسته؟ با این فقط انبیا جنود جهر خالی هست، فقط جنود عقل رو دارن. یه جور سلامتی باید معنی کنیم که
مطلق باشه.
چی؟
سلامت مطلق از هر
نوع. آخه نخواهی شما مطلق معنی میکنیم، معنی لا به شرط دیگه چی دستش؟ طرف اینیه دیگه. یعنی ولی اینجا میخواهیم بگیم سلامت طرف عقله، بلا طرف جهله. باید یه طوری معنی کنیم که اینا بار ارزشی مثبت منفی پیدا کنن. فکر کنم یا سلامت معنوی معنی کنیم یا سلامت برایندی. راست سوم فکر نکنم داشته باشه دیگه، چون سلامت مادی به تنهایی بار ارزشی مثبت پیدا نمیکنه، که اون که بلا مادی به تنهایی بار ارزشی منفی پیدا نمیکنه. بلکه شاید برعکس هم باشه. مادی بخوایم معنی کنیم، بلا بیشتر مال مؤمنین است، سلامت بیشتر مال کفار و فساق و فجار و از این جور. و حب و دل بغض، که اینم باز دوره نمیدونم یعنی چی. معلوم حب خداست یا کلن چی دستش، کلن همه رو دوست داره. یعنی بنای اولیش بر خصوصا نوع دوستی و مخلوق دوستی و نمیدونم اینجور چیز هاست، که بیشتر سیاقش فعلا میخوره حب عمومی باشه، عاشقا بر همه عالم که همه عاشق از اوست، خلاصه اینجا چیز باشه. حالش حال مثلا بغض نیست. صدق و ضدش کذب است، که خب کذب در مقابل صدق گفتاری به کار میره دیگه. درسته؟ و حق است و ضد دول باطل، که اینم خیلی تعبیر پیچیده یه، چون حق و باطل به خودمون پدیده‌های خارجی میگن، صفت آدم به کار نمیره. مثلا هر قضا جزء حق طلبی مثلا نمیدونم تمایل به حق، مثلا اینجا فقط خود حق و خود باطل. درسته؟ آخه بعدش فقط لا تجتمع و حاضر خصال، نمیدونم یه راست خصالی هستن که تو آدم ها جمع میشن. درسته؟ لا تجتمع و الا فی نبی او وسی نبی او مؤمن. و میگه بقیه لا یخلو ان یکون فیه بعض حاضر جنود حتی مثلا یستکمل و ین قامن جنود الجهل. خلاصه این بچه باشه که تو انسان ها باشه دیگه. حالا یا حق طلبی است یا اعتقاد به حق و باطله، نمیدونم. مثلا میگه داشتن حق، اعتقاد به حق، مثلا اینجور از اعتقاد به باطل اونطور. بعدش امانت است و ضدش خیانت. خب امانت در زبان عربی یعنی امین بودن. مؤمن جوریست که امین است، یعنی چیزی که بهش بسپرین آرام، احساس آرامش میکنید، از امن میاد دیگه. یعنی انسان نسبت به او حالت خوف و ترس نداره. حالا پولشو بذاره اونجا نمیترسه، آبروشو بذاره مثلا نمیترسه، سرشو او بده چی میشه نمیترسه. خیانت در مقابل امانت است، یعنی شخص طوری هستش که نسبت بهش انسان آرامش ندارد. چیزی که در دستش قرار میدی ممکن است که حقش رو رعایت نکنه. بعد اخلاص است و ضدها شر دیگه. اخلاص رو راستش تنشتی و فکر اندازی هم که نسبت به خدا معنی کنه، چون چیز دیگه‌ای که به خدا نخوره بشه اخلاص ازش تعبیر کرد بدنم نمیرسه. لذا اینو انجام ورزی میذارم اول تو ردیف ارتباط با حق الله. ضدش هم حالا شوب هست، تو بعضی نسخه ها شرک هم هست، فرق نمیکنه. اون شوب هم قشنگه، چون لغت اخلاص یعنی خالص ساختن، شوب یعنی مخلوط بودن دیگه، یعنی نیت غیر الهی با نیت الهی مخلوط کنه.
اخلاص
چطور
فرانی؟ فقط
باید مثلا به خدا باشه. خب در چی معنی من گفتم چیزی که نمیرسه شما فهمید، چون اخلاص یعنی چی؟
اعمالش همه کاراش مثلا خالص و دقیق
بود
در مقابل
شوب،
که
مثلا همین کاراشو زن باتی باتی. آخه دقیق و قبول نمیم، خالص دیگه نمیگن که. خالص همیشه یعنی بیرون کردن چیزهای اضافی، درسته؟ بعد اخلاص در عمل یعنی یه چیزهایی هستن که جاش اینجا نیست، اینا رو باید بریزیم بیرون، اینو باید خالصش بکنیم دیگه. ناخالصی ها رو چیکار کنیم؟ کم بکنیم. شوب دقیقا زبان عربی ناخالصی، مشوب یعنی که مخلوط شده باشه اضافی. این دیگه نمیدونم انصرافش و تناسبش اینو همش میگه که یعنی اخلاص در نیت دیگه، یعنی نیت غیر الهی تو وجود خودمون راه ندیم مثلا. یعنی اخلاص در مودت بهش میگن، یعنی تو زبان عربی به کار نمیره ظاهرا. نمیدونم اخلاص در مودت ما تو اصطلاحات چیز داریم اخلاقی، یعنی کسی رو مودت خالصه داشته باشیم، یعنی واقعا دوستش داشتیم، دوستمون همراه با کینه و مثلا اینا نباشه. نمیدونم میخوام بگردن رو من راستش چون که تو ذهنم این اسلام مولده، ولی اگه باشه تو عصر حضرت امام صادق علیه السلام این که شما میگه نکته خوبه، اینو میگه مثلا با دیگران مثلا خیلی خالصانه برخورد میکنه، مثلا بله یه دون روایت داره یه دو تا میگیم میخوره باشه ما اخلص المودت من لم ینصح، مثلا کسی که خیر خواهی نکند مودتش مودت خالصه نیست. یکی دیگه هم داره دار عدوک و اخلص لودودک تحفظ الاخوه و تحرز الموده، میگه با کسی که ودوده با تو هست خالص باش. اگه این استعمال مثلا چیز باشه این نکته خوبیه. خب و شهامت و ضد حل بلاده، یکی دیگه شهامت از شهامت گفتن این ذکاوت یعنی تیز فهمی، بلادت هم که یعنی کودنی دیگه، درسته؟ که بعد اینم باید بره زیر مجموعه همون فهم و خلاصه چی؟ اه بعد باز داریم ولفهم و ضد القباوه که اینو دیگه گفتن دیگه تکراریه دیگه، خطش بزنیم چون فهم و قبلا داشتیمش و تکرارش دیگه خیلی وحشی نداره. بل معرفتو و ضدها انکار، یکی دیگه شناختن است در مقابلش نشناختن، درسته؟ که این معرفتو خلاصه شهامت همشون باید من زیر مجموعه علم قرار بگیرن. که خب بعد باز معرفت و انکار انکرهو یعنی لم یعرفو، درسته؟
یک معنی سیر لازم ولزون مثلا
کدوما؟
عدم معرفت با انکار.
عدم معرفت با انکار اینجا یکی چون انکار گاهی انکار لسانی است که میگه که مثلا یه چیزی رو مثلا با زبان انکار کرد قبول نکردش، یکی دیگه انکار قلبی یعنی نشناختن است. مثلا ما میگیم نکره یعنی چی؟ یعنی اونی که نمیشناسیمش. معرفه یعنی چی؟ یعنی اونی که میشناسیمش، درسته؟ حالا اونجا مثلا بگیم نکره مصدر بوده در اصل، بله معرفه که در اصل مصدر داره نکرم دارم مصدر بوده در واقع معروف و منکر بودن، درسته؟ بعد مثلا شاید نکره و معرفه، ولی اینجا یعنی مثلا یک کسی هستش که مثلا عقل داره عقلش کمک میکنه به معرفت دود میشناسه، یک کسی از جنود عقل مثلا محروم هستش خوب نمیشناسه نمیتونه تشخیص بده مسائل رو. این تقریبا به این مثلا یک شاخه از شاخه های خلاصه مسئله علم و جهله. آره این مقدمه علم دیگه، یعنی به معرفت یحصل العلم مثلا، درسته؟ بل انکار مثلا یحصل العلم، یکی از وجوهش اینه. نمیدونم بازم اینا هر کدومش که شما انگوش بذارید روش احتمالاتی چیز داره وجود داره، من نمیخوام قضاوت قطعی بکنم، ولی که گفتن معرفت مثلا مثل یک چراغی است به وسیلهش علم حاصل میشه، درسته؟ مثل مثلا ما تو فارسی میگیم شناخت، شناخت یعنی وسیله حصولش علم، درسته؟ یعنی این توانایی تشخیص، چون تشخیص میده بعد آگاه میشه مثلا فرض کنید، اون که نه تشخیص نمیده و نمیفهمه مثلا فرض کنید اون مثلا به جهل مثلا کشیده میشه و ناآگاه مثلا باقی میمونه مثلا، یه همچین معنی کردم دیگه بهش میخوره یعنی. بعد دیگه مورد بعدی فرمودن که ول مدارات و ضد المکاشفه، مدارات یعنی با دیگران همراهی کردن، مکاشفه یعنی پرده ها رو کنار زدن، یعنی همراهی نکنید. مثلا مدارات یعنی مثلا من با شما مثلا هم حجرم یه کاری شما کنید من ناراحت میشم برو خودم نمیارم دیگه، مثلا کوتاه میام یا مثلا میگذرونم. مکاشفه یعنی مثلا اینا که خیلی روکراس هستن هر عیبی از هر کسی بودن فوری تو روش میگن و مثلا با اسباب مثلا آزردگی دیگران میشن دیگه، با دیگران مدارا چیه نمی کنن چیه برو آوردن مثلا، حالا بله در مجموع میشه برو آوردن، ولی در واقع منظور اینجا برو آوردن چی هست؟ بدی هاست، درسته؟ به طوری که طرف مقابل آزرده میشه و اینا کنار هم دیگه نمیتونن مثلا هم نشین باشن با هم همراه باشن. و سلامت القیب و ضد حل مماکره، سلامت القیب یعنی کسی وقتی پنهان است و پیش شما نیست اونجا هم آدم ازش در امنیته، درسته؟ مقابلش دیگه هست، مقابلش نقشه کشی و حیله گریه که جلو شما یه جوره پشت سر شما یه جوره دیگه است. و کتمان و ضد افشا، این که آدم بتونه سر نگهدار باشد و در مقابلش افشا یعنی در لغت عرب یعنی پخش کردن، درسته؟ یعنی وقتی همچنین نگه نمیداره خب پخش میشه دیگه. خب از اینجا چند تا مورد حضرت اعمال عبادی بیان میکنن. نماز ضدش چی هست؟ ترک نماز، اضاعت و صلوات. صوم ضدش افطاره دیگه، خوردن دیگه. جهاد ضدش نکوره، شرکت نکردن در جنگ و عقب نشینی کردن. اصلش خب نکول که یعنی امتناع کردن دیگه، توی فقه خوندین در اینجا منظور امتناع از عدو دیگه. حج است، ضدش تعبیر شیرینی دارد، فرماید میثاق را رها کردن، چون حج میثاق الهی است، کسی حج نره به عهد الهی وفا نکرده. بعد دیگه اون یه نوری دارن، مثلا این کارا جزء کارهایی هستن که چیز میشن دیگه، انسان رو در راستای عقل کمک میکنن دیگه. حالا حجی که در مقابل نبض میثاقی حتما داره دیگه. آره این همیشه خواسته حج یعنی قصد داری، قصدشو که دارن که حالا ممکنه اصلا رو علام آنوقی میگن امام عسکری صلوات الله علیه به حساب عالم ظاهر که دارن حج نرفتن، ما با طیب الارض رفته باشن خبر نداریم. حالا بعضی هم گفتن چه بسا طبق قواعد باید با طیب الارض رفته باشن، چون امام مثلا حتما حج میرن مثلا چی؟ مثلا ولی مثلا اگه نباشن بالاخره قصدشو که دارن که ممکنه چی باشه استطاعت طریقی حاصل نشه مثلا فرض کنیم.
مثلا
بقیهش یه خب بادا
مثلا جهاد
بادا
یه
زمانی ولی
مثلا جهاد
درسته نشه دیگه، جهاد معنیش خیلی شد دیگه. خب نه خب من میگم تو روایت گفته همه شد دارن
شما مسلات هم مثلا تو همه ادیان مثلا چیزا بوده.
نه کتب علیکم سیام که اما کتب علیکم من قبل کنم دیگه نمونا اگه علت نه شما آم بگیرید
هر روز که روزی نیست
چی؟
هر روز که روزی نیست.
خب بخیر اجمالا روزه هم میگرند دیگه، نه میشن کتب و الله من از صائمین دیگه، کسی محرم بودن روزه بگیره خدا شده صائمین میرسنشون دنیا دیگه. نه ولی این افطار در چون صومش صوم موجب جزئی است، افطارش سالم کلی است دیگه، یعنی کلا هیچ وقت خیشتن داری از اکل و شرب و شهوات نکنه. خب بعدش سون الحدیث هست دون نمیمه، این که آدم سخنانش رو حفظ بکند، درست سخن دیگران رو حفظ کند یا برای سخن چینی بکند. درست نمیمه یعنی سخن، نمیم چون تو فاسبی سخن چینی میگن من تا رو نگاه نکردم، باید میگن سخن پخشی مثلا این چیزی معنیش اینه. خلاصه اون سخن رو نگه میداره در سینه خودش حفظ میکند، اجانب این نه شاید نمیدونم آقا اصلش اون چیدنش که بد نیست، گفتم میچینه تو قلب خودش نگه میداره، ولی تیکه بعضی هم تیکه هست که تو قلبش میرزه بیرون. خلاصه اضاعت الاسرار مثلا اونش بر والدین هست، ضدش میشه حقوق والدین. بر یعنی خدمت کردن دیگه، درسته؟ عقه یعنی چی کار کرد؟ یعنی قطع ارتباط کرد. حقوق الوالدین یعنی حق والدین رو ادا نکرد. بعدش داریم والحقیقت و ضد و ریا. این ریا که یعنی کاری بکنه برای دیدن مردم، از رعایگرا میاد دیگه. حقیقت یعنی کاری رو انجام بده به خاطر واقعیت، نه به خاطر مثلا دیدن دیگران مثلا فرض کنه. اینم که باز حقیقت اینجا در مقابل ریا قرار داده شده. این تعبیرم خیلی تعبیر متعارفی توی مثلا روایات ما و اینا نیست، یه تعبیر مثلا شیرینه مثلا جالبی هستش که خلاصه اینا رو در مقابل هم قرار دادن. یعنی میخوام بگن کسی که ریا نداره انگار واقعیت نداره، چون گفتن حقیقت عمل اخلاص، بعد انسانی که مبتلا به ریا هستش انگار تو خالیه، پوچه، مثلا وزن نداره، ثبات واقعیت نداره. بعد معروف است و ضدان منکر، این هم باز سخته. اگه بخوام معنی عامش معنی کنیم، معروف یعنی کار خیر، منکر کار بد، این دیگه خوشی در عرض چه برای قبلی نیست. لذا احتمالاً باید مثلا معروف معنی خاص معنی کنیم، بگیم معروف یعنی کار خیری که به دیگران میرسانی، درسته؟ اصطناع المعروف یعنی به دیگران خیر رساندن، درسته؟ بعد ممکن هم مثلا بعد به دیگران مثلا بدی کردن، مثلا
کل معروف صدقه
مثلا زوان خیلی جا که کلمه معروف به کار رفته که حالا بعضی عام معنی میکنن، راستش این معروف معنی خاصشه، درسته؟ ولی اونا معمولا در مقابلش خیلی منکر به کار نمیرن. ولی دیگه چی ده؟ اینجا بچه دیگه اینا رو توی مثلا شروع هم اینا هم چیز کردن، همین معروف معنی کار خیر انجام دادن گرفتن که تناسوش برقرار شده، منکر هم باید معنی اذیت کردن، کار ناپسند انجام دادن نسبت به دیگران، نه کلا مثلا تو خونه مثلا آدم بشینه مثلا گناه بکنه اون. بعد سطر است و ضدش تبرج، که این بیشتر به خانوما میخوره اصلش، درسته؟ تبرج یعنی اصلش که میگن میاد برج بیرون اومدن، اگه درست عرض کنم از اینجوری معنی کردن، یعنی یا بالا برج رفتن و از اون پنجرهای برج مثلا خود را نشان دادن، ولی خود آرایی و خود اظهاری.
برج
مثلا این چیز
آشکار
رو
مثلا نمایان
دیگه،
تبرج
اینه
که خودشو برج کنه
این مثلا حالا اونم خودشو تابلو بشه مثلا بود، این هم حالا یه چیز شبیه اصلش بیشتر برو خانوم هاست. ولی بفهم، ولی اینجا چون تو جنود عقل و جهل اومده، علل قاعده معنی عام واسش در نظر بگیریم که مثلا شامل آقایون هم بشه، یعنی مثلا مؤمن خیلی خودنمایی نمیکنه، مثلا سعی میکنه نعمتی کمالی داره تو خودش کتمان کنه، نگه داره. مثلا غیر مؤمن چیکار میکنه؟ هی خود اظهاری میکنه، خودنمایی میکنه مثلا، یعنی خیلی اون بحث حجاب مثلا اینجا صرفا مطرح دارن نیست به قرینه سیاقش. خب فرصتمون که تموم شد، اینا ماشاءالله خیلی زیاده، چه کار کنم؟ چند دقیقه فرصت داریم بخوریم بازم یا نه؟ خب شما فرصت داره؟ چی؟
من درست دارم
الان درست شما؟ خب خودم جفه فرصت بعدی بخوریم دیمونیم چه قسمت شد.
اللهم صل علی محمد.
اگه کسی حوصله داشت اینا همت بکنید، یه دارین 75 تا صفت رو توی دستبندی منظم بریزید، چون تقدم و تأخراش احتمالاً از امام علیه السلام نیست، این سیاقش اینجوری میخوره. حالا الفاظش اول درس عرض کردم، یادم شاید 60-70 درسش مثلا مال حضرت، جدولش رو در بیاره این چیز خوبی هست توش در میاد.
همین چند دست هم دیگه خود انجام
بودید
که
ارتباط
با شخص داره
یا با همین آردی ما تو بعض اخلاق کار بردید، مثلا با رفقات تقریبا اینجای تقسیم بندی کردیم از صفات قلبی و بعد افعال قلبی و بعد افعال جوانهی، افعال جوانهیش یا در مورد ارتباط با خالقه یا در مورد ارتباط با خلاصه خلقه. مثلا فرض کنید یه همچین درخواره اخلاق مثلا
جوانهی اخلاق
جوانهی چی جوارهی آشتاب جوارهی نمیده که بهش میگیم رفتارهای بیرونی، یعنی اگه صفات قلبی و افعال قلبی رو مثلا اول بچینیمشون، بعد کارها کارهای بخشش کارهای تو ارتباط با خالقه بخشش تو ارتباط با خلقه. مثلا فرض کنید این یه تقسیمندی، یه تقسیمندی که نه شما بیاید از اول شاقه شاقه کنید، بگید اونایی که مربوط ارتباط با خداست خودش برای خودش اول قلبیاش بعد رفتاریاش، اونایی که مربوط ارتباط با خلق خداست باز قلبیاش بعد رفتاریاش، یه سری هم که کلا صفات حسنه عامه هم از خلق خدا و مثلا خداست، اونا رو مثلا توی یک ستون توی جدول بریم. ولی یه طوری باشه این پلکان علی معلولیش مثلا درست چیده بشه، مثلا
مثلا
شو جوانی
یا
جوانی
حالا
بین قهر و خالد، مثلا نمیدونم الان دادن پیشنهاد
دادن یه چیزی بعد خلاص جوانی مثلا
مقدمه علتتون برای افول جوانی مثلا
این
درست مناسب
درست کنیم، باز
رابطه بینا
رو مثلا باز
ممکنه باز مثلا یه خطی مشخصه، ولی از این حالت چیزش در بیاد، این حالت نامنظمیش در بیاد، حالا مثلا 7-8 تاش هم چند احتماله است، ولی بقیه‌اش یه ترتیبه مثلا چیزی شاد بشه توش دارد. بعد سوال مهمش دیگه حالا این چرا این 75 تا؟ این سوال خیلی مهم تره.
حتی بیشتر بشه مثلا شاید.
خب چرا مثلا 90 تا نیست؟ مثلا 100 تا نیست؟ 50 تا نیست؟ مثلا یه عدد اینا رو انتخاب فرمودن آیا مفهوم داشته واقعا؟ چون روایت اونم مضطرب بود دیگه، روایت اون داشت فکانم مما اهتل عقل، مثلا فرض کنید اولش گفتن 75 تا، فهمید که از اونها 75 تا هست، اگه این منه درست باشه اون قصد قبلی غلط باشه که آسون بشه، میگیم از اونها این 75 تا اوناست. حالا این فرقی از بر بکن برو تو بعدم بیا 20 تا دیگه شوصد بگم مثلا، اما میگه اون منش زیادی است که سیاق رو بعد از این ور بود، اول اون بود بعد این دیگه، ما گفتیم منه رو بگیم زیادیه، میشه 75 تا، بعد دیگه توضیح 75 تا سخت میشه دیگه دقیقاً چیکارش نمیدونم. تو رو بعدش گذاشت که اون جهله که بیچاره هیچی نداشته، خود اولش 75 داده و گفته خود منم گفتم 75 هم به تو میدیم مثلا. چه؟ نیدم من روزش معروض که هستم یا نیستم، اگه بودم که شما میام انشاءالله فقط ساعتشو همه این کنم ندارم ساعتشو همه این کنم دیگه کی باشه صبح که الان قانده نمیشه نه؟ اگه
بودم
سایی سهر بیدیشن دیگه سامره دیشن همه این کنم دیگه ببخشید.